سه بعد از ظهر در ایران است و شما همراه رادیو فردا هستید. در پی وقوع سیل در استانهای مختلف ایران دست کم یک نفر مفقود و راه‌های ارتباطی برخی روستاها مسدود شده است. شماره اعدام‌های سال گذشته در ایران به بالاترین رقم از سال 2015 میلادی به این سو رسید. و با وجود تبلیغات حکومتی درباره عفو زندانیان، یک روزنامه‌نگار دیگر بازداشت شد. خوش اومدید به این بخش خبری. محمد زرقامی هستم. خبرها را آغاز می‌کنیم با وضعیت هشدار سیل در ایران، همزمان با هشدار قرمز سازمان هواشناسی درباره وقوع سیل در 10 استان ایران. ساکنان یک روستا تخلیه شدند، راه ارتباطی با چندین روستا قطع شده و یک زن در سیلاب‌ها مفقود شده است. جزئیات بیشتر درباره این خبر از اردشیر طیبی.
بارش سنگین باران در 24 استان ایران در شب و روز گذشته موجب سیل و آب گرفتگی در برخی از مناطق شده است. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایرنا صبح امروز به نقل از سازمان هلال احمر ایران خبر داد که 25 شهرستان در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان به خدمات امداد و نجات نیاز پیدا کردند. بر اساس اطلاعیه‌ای که سازمان هلال احمر منتشر کرده، وضعیت سدهای گاران در مریوان و همچنین سد چراغ‌ویس در سقز نگران کننده است و خطر سرریز این سدها مردم روستاهای پایین دست را تهدید می‌کند. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که وقوع سیل در خرم‌آباد در شامگاه گذشته راه ارتباطی 23 روستای این شهرستان را مسدود و 3 پل را در این ناحیه تخریب کرده است. فرماندار خرم‌آباد هم گفته که رودخانه‌های بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد هم به دلیل بارش‌های شدید اخیر طغیان کرده و باعث بروز خساراتی به منازل روستاییان و زمین‌های کشاورزی در این منطقه شده است. فرماندار کوهدشت نیز در گفتگو با تسنیم اعلام کرده روستای گنجلی در این شهرستان به طور کامل تخلیه شده و جمعیت 100 نفره این روستا در هتل امامزاده محمد به طور موقت اسکان داده شدند. در بروجرد نیز خانه‌های مجاور رودخانه ونایی تخلیه شده. کارشناسان هواشناسی از چند روز پیش نسبت به وقوع سیل و آب گرفتگی در مناطق وسیعی از ایران هشدار داده بودند. موج اول سامانه بارشی تازه روز گذشته آغاز شد و تا پاسی از شب ادامه داشت. موج دوم نیز از صبح امروز با شدت بیشتری به خصوص در مناطق غربی ایران آغاز شده است. بر اساس پیشبینی‌ها، استان‌های آذربایجان شرقی، همدان، زنجان، قزوین، البرز، تهران و اصفهان نیز در شرایط سیلابی قرار خواهند گرفت. برخی از مقامات محلی وقوع سیلاب و بارندگی‌های اینچنینی در این فصل را پدیده‌ای طبیعی اعلام کردند. اما کارشناسان بر این باورند که اقدامات مخرب زیست محیطی مانند جنگل‌خواری و از بین رفتن مراتع و همچنین سیاست‌های غلط زیست محیطی ابعاد و پیامدهای حوادث طبیعی را تشدید کرده است.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید از وقوع سیل و سیلاب در استانهای مختلف ایران. اگر شما در این باره مشاهداتی دارید، میتونید مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید با @فردوگرام. شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام که همکارانم آماده دریافت پیام های شما به صورت صوتی و همچنین تصویری هستند. ادامه خبرها از رادیو فردا. دو نهاد حقوق بشری در گزارشی اعلام کردند که در سال 2022 شماره اعدام‌ها در ایران به بالاترین رقم در 7 سال گذشته رسید و در جریان اعتراض‌های سراسری ماشین اعدام با هدف ایجاد رعب فعال‌تر شد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ایران و گروه با هم علیه مجازات اعدام، در سال گذشته میلادی شماره اعدام‌ها در ایران به دست کم 582 مورد رسید، در حالی که در سال قبل از آن تعداد اعدام‌ها 333 نفر بود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر برای ایران که مقر آن در نروژ است، در نشست خبری ارائه این گزارش در روز پنجشنبه با اشاره به اعدام معترضان در ایران و توقف آن، خواستار واکنش بین‌المللی به افزایش شدید آمار اعدام در ایران شد.
آنها اعدام را آغاز کردند، اما واکنش شدید جامعه بین‌المللی هزینه سیاسی این اعدام‌های سیاسی را افزایش داد. از همین رو آنها معترضان بیشتری را اعدام نکردند، نه آنکه نخواستند این کار را بکنند.
بنابر اعلام این دو نهاد حقوق بشری، اعدام‌های مربوط به مواد مخدر 10 برابر بیش از سال 2020 بوده و همچنین 30% از اعدام شدگان سال گذشته میلادی شهروندان بلوچ بودند. در ادامه موج جدید بازداشت‌ها در ایران، سعید سیف مدیر وبسایت دیدبان ایران برای دومین بار در 6 ماه اخیر بازداشت شد. اثر اسماعیل زاده همسر این روزنامه‌نگار در توییتی خبر داد که همسرش روز سه‌شنبه برای پیگیری پرونده‌اش به دادسرا مراجعه کرد اما بازداشت شد و تاکنون محل نگهداری و نهاد بازداشت کننده او مشخص نیست. به گفته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بیش از 88,000 نفر با آنچه به نام فرمان عفو معروف شده است از زندان آزاد شدند. با این حال گزارش‌های متعددی درباره بازداشت دوباره آزاد شده‌ها منتشر شده است. در همین باره علی مشتهدزاده وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده مشمولان عفو نیست، بلکه پرونده آنها وارد مراحل بعدی شده است. وزیران خارجه ایران، چین، روسیه و پاکستان در بیانیه اعلام کردند که آمریکا و متحدانش باید مسئولیت وضعیت دشوار فعلی افغانستان را به عهده بگیرند و فوراً تحریم‌ها علیه افغانستان را لغو کنند. وزیران خارجه این 4 کشور در پایان نشست خود در سمرقند، پایتخت ازبکستان، همچنین از وضعیت امنیتی مرتبط با تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کردند. به گفته حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دور بعدی این نشست در روزهای آینده برگزار می شود.
در روزهای آینده نشستی در سطح نمایندگان ویژه و کارشناسان ارشد کشورها در امور افغانستان قرار است در دوحه برگزار بشه. سازمان ملل هم در این نشست نیروی نقش خواهد کرد.
نشست 4 جانبه در حاشیه نشست همسایگان افغانستان و در شهر سمرقند برگزار شد. و نرگس محمدی فعال مدنی و مدافع حقوق بشر در پیامی از زندان اوین زنان ایران را دلیر و مبارز توصیف کرد و از آنان خواست که با وجود فشارها و سرکوبها اجازه ندهند جمهوری اسلامی با اعمال حجاب اجباری به نوشته او اقتدار پوشالیش را تداوم بخشد. خانم محمدی در پیام خود همچنین از زنان معتقد به حجاب خواست که برای احترام به باور خودشان علیه حجاب اجباری اعتراض کنند. پیام این زندانی سیاسی در حالی منتشر شده است که احمد رضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی تهدید کرده از روز شنبه ماموران انتظامی اقدام به برخورد جدی با زنان بدون حجاب اجباری خواهند کرد. یک روز پس از آن که پدر کیان پیرفلک، کودک اهل ایزه که در جریان اعتراض‌ها به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، در ویدیویی اعلام کرد که از فردی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به عنوان متهم اصلی پرونده معرفی کرده شکایتی ندارد، خبرگزاری فارس به انتقاد تند از او پرداخت که الهی روان شد در گزارشی به این موضوع پرداخته.
روز سه‌شنبه پدر کیان پیرفلک و عموی او اعلام کردند که عباس کورکوری معروف به مجاهد کورکور را به هیچ وجه قاتل کیان پیرفلک نمی‌دانند. میثم پیرفلک پدر کیان در یک پیام ویدیویی گفت که به چشم خود دیدند که چگونه نیروی انتظامی به فرماندهی ایدی علیپور اتومبیل آنها را به رگبار بست.
به نام خدای رنگی کمان، میثم پیرفلک هستم، پدر جاوید نام کیان پیرفلک، بنده دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ گونه شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایزه نکرده و نخواهم کرد، چون من و همسرم به چشم خود دیدیم نیروهای امنیتی فرماندهی سردار ایدی علیپور ماشین ما را به رگبار بستند و مرا زخمی کردن، پسرم را به قتل رساندن.
تنها ساعتی بعد از این پیام ویدیویی سجاد پیرفلک عموی کیان هم در یک توییت این چنین نوشت: خبرهایی که از تریبون رسمی نظام در جهت قاتل سازی و قاتل تراشی برای کیان پیرفلک در حال انجام است بسیار منزجر کننده و نفرت انگیز است. روز چهارشنبه اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در یک گزارش پدر کیان میثم پیرفلک را به تناقض‌گویی و حاشیه سازی متهم و او را تحت تاثیر افکار همسرش زینب مولایی راد قلمداد کرد. فارس پرسیده که چرا او بعد از 5 ماه و مشخص شدن ابعاد حادثه ایزه و محکوم شدن یک نفر به اعدام به سخن آمده است. پرسشی که پاسخ به آن می تواند این باشد که پدر به سختی در حادثه برگبار بسته شدن اتومبیلشان و کشته شدن فرزند خردسالش خود نیز 4 ماه در بیمارستان بستری بود و تحت چند عمله جراحی قرار گرفت. او حتی 28 روز از مرگ فرزندش بیخبر بود و سوی دیگر به گفته خانواده پیرفلک بیگناهی نیز در معرض اعدام قرار نداشت و انتظار خانواده یافتن قاتل حقیقی بود. میثم پیرفلک در بخشی از پیام ویدیویی خود از مردم می‌خواهد که به دنبال حقیقت باشند و تاکید می‌کند که نه فراموش می‌کند و نه می‌بخشد. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا:
یکی از اشکالات بسیار مهمی که وجود داره مسئله ادله اثبات دعوا هست. ما در قوانین کیفری ایران میدونیم که اقرار و بعد از اون شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا هست. در ارتباط با این پرونده ما مسئله شهادت پدر و مادر کیان پیرفلک رو داریم. دو نفر که در حین تیراندازی در ماشین حضور داشتن و با چشمای خودشون واقعیت رو دیدن. حالا در شرایطی که دو تا شاهد بزرگسال عاقل و بالغ که میتونه شهادتشون پذیرنده باشه از طرف قوه قضاییه، به قول عموی کیان پیرفلک انگار قوه قضاییه تلاش داره که در این پرونده قاتل سازی بکنه و شخص دیگه‌ای رو که در واقع عباس کورکوری هستش رو به جای قاتلین اصلی معرفی کنه. حتی در بخشی از صحبت‌های مادر کیان پیرفلک این موضوع در واقع خاطر نشان میشه که بلافاصله بعد از اینکه این تیراندازی اتفاق میفته، کسانی که مسبب خود این تیراندازی بودن میان جلو و از خانواده میخوان که کیان پیرفلک رو برسونن به هلال احمر. بنابراین به نظر میرسه که در اون لحظات مادر کیان پیرفلک حتی مواجهه صورت به صورتی داشته با کسانی که اقدام به این تیراندازی میکنن. در چنین شرایطی که شهادت دو نفر وجود داره در پرونده، چطور امکان داره که قوه قضاییه بخواد در این رابطه شخص دیگه ای رو به جای اشخاص اصلی به عنوان قاتل کیان پیرفلک معرفی کنه؟
اتهام تناقض‌گویی که خبرگزاری فارس به میثم پیرفلک وارد کرده است، در حالی است که زینب مولایی راد، همسر او نیز، در مراسم خاکسپاری کودکشان عیناً همین حکایت را به دقت برای انبوه جمعیت حاضر روایت می‌کند.
یکیشون داد برگردید. می‌دونید کیان چی گفت؟ درد بجون. بابا این نفر رو به پلیسا اعتماد کن، برگرد. خوبی منو میخوان. میخوان در جا دور دارد. ماشین رو به رگبار بستن.
درباره صدور حکم اعدام برای مجاهد کورکور که حتی اولیاء دم کیان او را قاتل نمی‌دانند، رادیو فردا دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
سال 88 در اعتراضات جنبش سبز یک کارمند حراست وزارت کشور یک دختر خانم 27 ساله به نام ندا آقا سلطان رو کشت. همه مردم خونریزی لحظه دردناک مرگ او رو دیدن، قاتل رو هم مردم گرفتن. با این حال یک سال بعد حکومت و صدا و سیما مستندی ساختن که توش ادعا میشد نامزد او و یک خبرنگار او رو در آمبولانس کشتن و اون چیزایی که مردم دیدن نمایشنامه و فیلم بوده. ببینید این بازی از اون سال تا الان، اصلا دقیق‌تر بگم از ابتدای جمهوری اسلامی تا الان، همیشه ادامه داشته. نخبگانی که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی ترور شدند، کسانی که در زندان‌ها کشته شدند، کسانی که زیر بازجویی‌ها کشته شدند، کسانی که توسط عوامل حکومتی در خیابان‌ها در اعتراضات کشته شدند. حکومت به مصداق الغریق یتشبث به کل حشیش به زمین و زمان چنگ میزنه، هر چیزی رو قاتل معرفی می‌کنه جز قاتل اصلی رو. چرا؟ چون حکومت‌های استبدادی مجبورند برای نیروهای سرکوب حصار امن و ایمنی فراهم بکنند.
کیان پیرفلک 9 ساله روز 25 آبان ماه در میانه اعتراضات زن زندگی آزادی در ایزه به دنبال حمله نیروهای حکومتی به اتومبیلی که حامل او و خانوادش بود کشته شد و انتساب قتل او به مجاهد کورکور و صدور حکم اعدام برای او در حالی است که اعترافات اجباری تحت شکنجه سنتی دیرینه برای قوه قضاییه و ضابطان آن در همه سالهای سلطه جمهوری اسلامی بر ایران بوده است. به جز مجاهد کورکور، قوه قضاییه چند تن دیگر از جمله بهمن بهمنی را نیز به دست داشتن در حمله به معترضان در ایزه و کشتن چند تن از جمله کیان پیرفلک متهم کرده است.
گزارش الهی روانشاد ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ادامه موزیک های روز ایرانی و فرنگی رو بشنوید.